زنده باشید. من مدرس و پژوهشگر دانشگاه هستم و در زمینه محیط زیست و گردشگری فعالم. اگر زنده باشید. اگر اجازه بدید میخوام بیشتر در مورد جاهای دیدنی همدان، استان همدان که کمتر معرفی شدن صحبت کنم.
حتما، چی بهتر از این؟
زنده باشید. همدان به بوعلی‌سیناش معروفه، به قاره علی‌صدرش معروفه، به گنجامش آبشارش، به کتیبه گنجنامه معروفه، به تپه‌های حکمتانه و آثار باستانی این تپه‌ها معروفه و به کمادش، حلوا زردش، آش‌ها و آبگوشت‌هاش که واقعا فکر نمی‌کنم جای این آش‌ها و آبگوشت‌ها رو بشه پیدا کرد معروفه.
آره واقعا
همدان طبیعت فوق‌العاده‌ای داره و از نظر جذب اکوتوریسم یا گردشگری زیستی قابلیت بسیار بالایی داره و شما می‌دونید که این مبحث در سطح جهانی الان بسیار فراگیره و از مباحث پایه برای توسعه پایدار به حساب میاد.
بله.
از همدان کمی دور بشیم. بریم سمت کاروانسرای تاج‌آباد بهار.
گرچه دلمان نمیاد از همدان دور بشیم ولی بریم آن.
بله. حق داریم. من خودم هر وقت از همدان دور میشم دلم لک میزنه برای همدان. بس که این شهر قشنگ و خوبه.
آره واقعا.
زنده باشی. کاروانسرای تاج‌آباد بهار یکی از سه کاروانسرای با پلان مدور ایرانه که یکی دیگه از این کاروانسراها در سطح ملی خراب شده و دیگریش در شهر یزد قرار داره.
چقدر فاصله داره خانم علفچی؟
بهار خیلی نزدیک همدانه، یک روب فاصله داره.
عجب. خب
بله، شما با 3 روز میتونید استان همدان رو فشرده و به خوبی بگردید و البته من پیشنهاد میدم حداقل 4 روز رو زمان بگذارید برای استان همدان.
آها.
خود همدان رو توی 2 روز فشرده میتونید بگردید چون جاهای دیدنی و باستانی همدان خیلی نزدیکن، آثار تاریخی نزدیکن و حتی میشه یه جا پارک کنید ماشین رو پیاده قشنگ شهر رو بگردید چون ترافیک خیلی اذیت کننده است، پیدا کردن جای پارک خیلی اذیت کننده است، ولی به صورت پیاده خیلی خوب میتونید شهر همدان رو بگردید. ولی آثار طبیعیش رو نه، باید حتما ماشین داشته باشید. مثلا پیست اسکی که تاریک دره همدان قرار داره و از گنجنامه همدان شما تشریف میبرید دیگه اون ماشین میخواد.
پیست اسکی؟
بله، استاندارد اسکی داره همدان و اسکی بازهای خوبی داریم.
آفره.
بله. و به عنوان مثال امامزاده کوه یا امامزاده محسن که قسمت حیدر قرار داره، قسمت ییلاقیه که اونجا باید با ماشین تشریف ببرید و زیباست، هم از نظر باغهایی که داره هم از نظر معماری این امامزاده. گنبد آجوری بسیار زیبایی داره. گنبد علویان از نظر معماری شناخته شده است و گچبری های بسیار معروفی داره. عباس آباد هم که احتمالا شما به خوبی میشناسید و
آره عباس آباد رفتم همونه دیگه، اون جایی که رفتم و افشو میام به قول قدیمی.
زنده بشید. اگه قصد کوهنوردی دارید واقعا همدان جای خوبیه.
خب خانم علفچی صبر کنید، صبر کنید، بذارید یه فاصله بگیریم برگردیم بعد کوهاشو بهمون بگید که از خاطرمون هم نره این چیزایی که فرمودید.
ممنونم، هستم خدمتتون. سلامت باشید.
پرچم دار کد پرچمدار منتخبتون رو به 30881 پیامک کنید. در پرچمدار شما انتخاب میکنید. رادیو جوان.
دوستان عزیزم عیدتون مبارک باشه، ایشالله که زندگیتون سرسبز و خرم باشه، سرحال باشید مثل گردشگرها. ما بر گردشگری تقریبا صحبت کردیم، میتونم بگم 90% به بالا واقعا احوالشون خرم بود. یکی از دلایلش هم اینه که با طبیعت عجین هستن، مثل سرکار خانم علفچی که از همدان با امون هستن. خب بریم سراغ کوههای همدان.
این لطف شماست. زنده باشید.
ارادتمند.
من عید رو هم تبریک بگم، انشالله همگی سال خیلی خوبی پیش رو داشته باشن، دلشون شاد باشه، قلبشون به یاد خدا آروم باشه.
ممنون از لطف.
زنده باشید. کوبری که با فاصله خیلی کمی از قله یخچال همدان قرار داره، مرتفع‌ترین قله همدانه.
کوبری
که دوستانی که سی قله معروف ایران رو میزنن و با سیمرغ آشنایی دارن به خوبی کوبری رو میشناسن.
آفرین.
کوه الوند، طلاقلانه، قزل ارسلان و قلل معروف دیگه همدان داره. من کمی میخوام دور بشم از کوه ها، یکم میخوام مناطق رو معرفی کنم. تالاب شیرینسو و غار علی‌صدر که بزرگترین مسیر آبی و قایقرانی در جهان رو داره در کبود راهنگه. شهر جهانی صفال، لالجین و آبگوشتاش معروفه. از اکباتان اگر تشریف ببرید که نزدیک همدانه و در جاده ملایر قرار داره، روستای سنگی ورکانه که زادگاه مرحوم پروفسور موسیوند پدر پیوند قلب جهانه رو میتونید ببینید. کمی دورتر بشین به سمت مدایه، شهر زیرزمینی یا دستکند ارزانفود در مسیر ملایر قرار داره و واقعا ارزش داره وقت بذارید و اونجا رو ببینید. تپه باستانی نوشیجان از تپه‌های تاریخی و ماقبل تاریخه و به عصر آهن برمیگرده و از معدود آثار بجامانده از دوران ماتا در فلات ایرانه. معبد بسیار زیبایی داره که در کنار تپه‌های باستانی سیرک کاشان، تپه شوش به عنوان پیش درآمد مطالعات تمدن کهن ایران مطرحه.
آفرین.
برسیم به ملایر، شهری که به عنوان شهر جهانی مبل منبت و شهر جهانی انگور ثبت شده و برای شما بگم جالبه که حتی کلوچه‌شون رو ثبت جهانی کردن.
عجب.
بله، تپه‌های ارزشمند باستانی در اطراف شهر ملایر قرار داره. در روستای پریزنگنه، روستای گوراب که 6-7000 سال قبل قدمت داره، تپه گونستان از دوران مادها که متاسفانه در آب سد ملایر غرق شده رو داشتیم. شهر زیرزمینی یا دستکند سامه، احتمال زیاد همه نوشابادو میشناسن. در کاشان یکم دور بشیم بیایم همدان، شهر زیرزمینی همدان با فاصله کمی از ملایر قرار داره با قدمت دوره اشکانیان.
عجب.
از این نظر بسیار شاخصه که گستردگی و وسعت بسیار زیادی داره، طوری که میگن در حد کل شهر سامن، زیر کل شهر سامن رو فرا میگیره. کلونی های اتاق های زیادی داره و از همه مهمتر که این مجموعه رو شاخص میکنه در بستر سنگ گرانیتیه. پارک سیفیه ملایر از اولین پارک های ایرانه که از دوران فتح علی شاه قاجار به صورت عام المنفعه برای تفرج عموم توسط سیف الدوله ساخته شده و چنارهای قدیمی زیبایی داره. بریم نهاوند، شهرستان سراب و چشمه، گز و سنل. تپه باستانی گیان نهاوند به سمت کرمانشاه از قدیمی ترین تپه های باستانیه و آثار کاوش شدهش در موزه ملی نگهداری میشه.
بله.
معبد لاودیسیه نهاوند یا امامزاده دو خواهر مربوط به زمان سلوکیانه که جانشینان اسکندر بودن و در مرکز شهر قرار داره. گشبوری های حمام حاج تراب نهاوند چشم نوازن. سراب های گیان، داماسیاب و فارسبان از ارتفاعات زیبای گرین سرچشمه میگیرند و چشم نوازند. در سوسترکان، شهر گردو و نو، امارت مسعودی، مقبره میررضی الدین آسیمانی و مقبره حیقوق نبی و کاروان سرای شاه عباسی فرسفج رو داریم.
خیلی عمالی خانم علافچی، میدونم واقعا زیاده و دوستان شنونده حتما سر بزنید به همدان و لذتشو ببرید. این بخشی از تازه دیدنی های همدان بود که سرکار خانم علافچی فرمودن. خانم علافچی با ما باشید، من سوالات دیگری خواهم داشت.
ممنونم.
هرچمدار، هرچمدار رو شما انتخاب کنید. 30881 هرچمدار، با شما پرچم همه جوونا بالا. رادیو جوان،
عید همگی بود مبارک. با سرکار خانم علفچی صحبت میکنیم از گردشگران محترم استان همدان. خانم علفچی، اونجا راهنمای گردشگر خارجی هم هستید؟
بله، و البته خب متاسفانه چند سال اخیر دونید که کمتر شده، مخصوصا از بحث کرونا که پیش اومد متاسفانه.
بله، کلا صنعت گردشگری افت کرده.
بله، و واقعا متاسفیم از این بابت و امیدواریم با کمک میراث فرهنگی و ارگانهای مربوط دوباره
انشالله آقا زرقامی بشنوه.
بله، حقیقتا به اوج برگردیم و با حفظ و ساخت زیر ساخت ها. آقای علی خانی، کشور ایران واقعا کشور منحصر به فردیه، همینطور که میدونی
همه جوره پر از ثروته
و اصلا از حالا ما بحث گردشگریش رو بخوایم صحبت بکنیم، کشوریه که در آن واحد در یک روز شما میتونید با پرواز از جایی که اسپی کردید به سواحل جنوب برید، آفتاب بگیرید و غواصی کنید.
در گرما
حقیقتا تنوع زیستی بالایی داره، چه از نظر پوشش گیاهی، چه از نظر جانوری، فرهنگ، آداب، غذا، لباس، هرچی بگیم کم گفتیم. و انشالله امیدواریم با کمک عزیزان و مسئولین زیر ساخت ها تهیه بشه، ساخته بشه، نگهداری بشه و ما گردشگران، مخصوصا گردشگران خارجی رو با ارزآوری و ایجاد توسعه پایدار داشته باشیم.
کلی درآمد میتونه داشته باشه واسه کشور.
به شدت. بله.
حالا واسه هر استانی که بمانه.
بماند حقیقتاً.
تا حالا دیدید مثلا بازخورد خاصی بدن خارجی‌ها نسبت به همدان؟
بسیار زیاد.
چیا گفتن؟
در زمینه سفر با دوچرخه فعال هستم و داشتیم دوستانی که از کشورهای دیگه لینک شدن، تشریف آوردن، در خدمتشون بودیم. ببینید وقتی که وارد کشور میشن و وقتی که دارن خدافظی میکنن بسیار دیدها متفاوته.
چه جاله.
بله و بسیار راضی میرن. مهمان نوازی ایرانیان، همدانیان و کلا شهرهای ایران زبان زده و اون چیزی که فکر میکنن اصلا اون نیستش. همدان به خاطر استرومردهای، مقبره استرومردهای و حیاقوق نبی که در توسرکان قرار داره مورد توجه جهانی هست. گردشگرهای خارجی زیادی داشتیم قبلا.
خانم علاقچی شما تدریس هم میکنی؟
بله.
چی تدریس میکنین؟ کجا فرمودید؟ تو دانشگاه؟
بله دانشگاه هستم.
چی تدریس میکنین؟
من دروس مرتبط با محیط زیست و HSE رو.
آهان، یه نکته قشنگم در دیگه دقیقه راجع به حفظ محیط زیست در روال گردشگری برای اون بفرمید به عنوان نکته پایانی.
حتما از خودمون شروع کنیم. وقتی جایی میریم شاید این خیلی به صورت شعارگونه باشه، زباله هامون رو وقتی با خودمون بیاریم، اون بار و حجم زباله هایی که به مقصد گردشگری وارد میشه بعد از اون پیک گردشگری واقعا به صورت بحران در میاد در منطقه‌ای که گردشگر رفته. از همین قسمت شروع بکنیم خیلی میتونیم مؤثر باشیم. پوشش گیاهی رو از بین نبریم، روشن کردن آتیش برای کباب و جوجمون، این خیلی آسیب میزنه به محیط زیست. گوون گونه شاخص ایران که میدونید ایران از نظر گونه های گوون بسیار شاخصه و بیشترین تعداد گونه گوون رو داره در سطح جهان. خیلی قشنگ و زود میسوزه ولی به مدت طولانی به خواب میره و محیط زیست رو باعث تخریبش میشه و تخریب خاک رو داریم.
عجب.
آتیش روشن کردن، نریختن زباله و خراب نکردن آثار تاریخی رو من به بیشتر افراد توصیه میکنم. بهتره که یادگاریامون رو با عکس داشته باشیم نه با نوشتن مطالب روی یادگارهای کهن.
آره واقعا ممنونم از نکاتی که فرمودید. طبیعت بله. جون داره، همین که احترام بذاریم به جون طبیعت، طبیعتا اونم به جون ما احترام میذاره و برای نسل‌های آینده هم میمونه. به قول شما حالا من گردشگر الان که رسیدم، خب قبلی‌ها اگه رعایت کرده باشن من توی محیط تمیزی وارد میشم، منم برای بعدی رعایت کنم. خیلی نکات قشنگی بود.
بله بله بله. ما پسی که الان شما اشاره کردید و من فراموش کردم بگم، خیلی‌ها میگن که مثلا پوست میوه یا پوست تخمه به طبیعت برمیگرده. بله نه، همچین چیزی نیستش به این شکل. اگر هم میخواید این کارو بکنید دستش بکنید. شما دوست دارید جایی برید که قبلا آشغال میوه ریخته شده؟ نه.
میفهمم. آره ان شاء الله هممون با توجه به فرهنگ ایران زمینمون که فرهنگ کهنی است رعایت کنیم که دیگران هم لذت ببرن و همه سر بزنید به همدان در این فصل زیبا، چون همدانیان بسیار مهمون نوازن، همه دانان اونجا برید مشاهده میکنید. در آخر سرزمین اولی سیناست. دقیقا لهجه شنم خیلی قشنگه. ویلان نمانید ایشالله.
سلامت بشین، خدا حفظتان کنه.
زنده باشی. آها خدا حفظتان کنه.
سفنه خدا باشی.
ارادتمند شما خانم علفچی. درود بر شما که فرهنگ و تاریخ و تمدن همدان رو به همه معرفی میکنی.
زنده باشی.
خدا نگهدارتون باشه.
سفنه خدا سال خوبی داشته باشی.
زنده باشید شما همچنین.
زنده باشی.
دوستان صحبت کردیم با سرکار خانم الهه علفچی از همدان با شماره پرچمداری 916.
پرچمدار ساعت 16 رادیو جوان.
به به، لذت بردیم از صحبت‌های این بزرگواران و یاد گرفتیم ازشون درباره ایران زمین قشنگمون بیشتر دانستیم. سرکار خانم شایسته قلیجایی با شماره پرچمداری 915 از اصفهان برامون فرمودن و جاذبه‌های گردشگریش و سرکار خانم الهه علفچی از استان گرامی همدان واسمون فرمودن و اینکه چقدر دیدنی داره این استان. 916 شماره پرچمداری ایشون هست. برای طرفداری از این بزرگواران میتونید فقط شماره پرچمداریشون رو ارسال فرمایید به 3881 تا ببینیم فینالیست این هفتمون چه کسی خواهد بود. ارادتمند شما، براتون آرزوی سلامتی و شادی دارم. اگر روزه هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید و مراقب رانندگیاتون باشید. ارادتمند، خدا نگهدار.
کوچه ولوت، همنشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. ولوت کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
تصویرش کو؟ تصویری بگیرمت؟ همه جمعن اینجا، میخوان ببیننت سر سال تحویل.
آره،
ببین اینجا اینترنت جواب نمیده.
گوشیت بانده دیگه.
باند، اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
خانواده برای آلیس، یعنی خانواده ای از محصولات با کیفیت و سالم، خانواده ای از همکاران مسعود و مؤمن، خانواده ای از ما تا شما، شما مردم عزیز ایران. آلیس برای خانواده.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
بعد 100 سال 3 روز عیدی میخوایم بریم سفر، اما ماشینت میگه
من نمیام حتی یه سر، چون که یادت نبوده بیمه رو رد کنی پسر. وسط تعطیلی یا بد افتادیم تو درد سر.
بیمه نداری نترس، از کی بازه همیشه هست. بیمه نداری نترس، از کی بازه همیشه هست.
بیمه نداری نترس، عیده ولی از کی هست.
در دور دور پریما، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. اولین قرعه کشی جوایز 70 میلیون تومانی از 14 فروردین. دور دور پریما.
سلام، من امیر عزت هستم
و من دختر اکرم خانوم
و این جیکوپیک 1403. چشمم سال 1403، به نظرت من بله تو میشم یا نه؟
میدونی امیر، منتظر فردای مبهم نباش، آینده رو امروز تجربه کن.
با چی؟
با زنگ زدن به این عزیزی که قراره باش صحبت کنم.
آها، زنگ زدن. خب دختر اکرم خانم، امروز میخواییم با یه شغل خیلی جذاب صحبت کنیم. یعنی با شغل که نه، با صاحب شغل.
کی؟ چی؟
بیشتر به می حدس بزن. زیرابی میره، زیراب زنی و
زیراب
زنی میره زیر آب و
چیزه
داریم. خودمون نمونه های بارزش خودت دیدی.
کی مثلا؟
همونایی که منو بیکار کردن، خونه نشین کردن.
خدا ازشون نگذره بابا. برای چی باید صحبت کنی؟ ولی خب اونم تنبلی خودت هم بوده ها.
ولکن بابا، حالا داشتم
جمع. خب حالا ولش کن دیگه، بگو بگو.
بریم صحبت کنیم با آقای افراسیاب. افراسیاب سلام.
سلام
آقای عزاد. سلام دختر اکرم خانم.
خوبین؟
خیلی ممنون. عیدتون مبارک.
عید شما مبارک. سلامت باشید.
سال خوبی داشته باشین.
شما هم همینطور دختر اکرم خانم.
زنده باشین. ما داریم با چه کسی صحبت می‌کنیم؟
من مهدی رستم‌علی ام، مدرس بین‌المللی قواسی تو سیستم SSI.
افراسیابش کجا بود؟
مدرسه قواسی بین‌المللی.
به ما افراسیاب اعلام کرده بود.
نه خب
افراسیاب زیر آبه.
افراسیاب دوستتونن؟
من رستمشونم.
آها، ایشون رستم علی.
سر اسراف افراسیاب زیر آب کردی؟
بله.
بله.
ماهیا رو می‌بینه.
خب شما کجا؟
صداش مثل آقای حمیدی جبلی نیست؟ بله مایا رو میبینه. خیلی هم راحت و خیلی عالی.
مهدی جان شما الان کجایی؟ کجایی؟
من الان جزیره قشمم، کلوپ قواسی.
آره دیگه، اونجایی که همه قواسا هستن و حالا کسایی که میخوان آموزش ببینن میرن تو اون کلوپ و یاد میگیرن.
یورگن هم اونجاست؟
یورگن کلوپ.
آره.
اونو فرستادیم اون ور دوره ببینه، قسمت انگلیسیه.
اونا رفتن اون ور. اینجا فقط ایرانی‌ها.
فقط ایرانی‌هاشون داریم.
خیلی
یعنی مهدی تا حالا یه خارجی نیومده پیش شما آموزش ببینه؟
چرا، خارجی داشتیم، از آلمان داشتیم، بعد حالا یه خوبی هم که داره درست بین المللیه، ولی به خاطر حالا شرایط حالا اقتصادی ایران ما قیمتایی که تو ایران هست از جای دیگه خیلی پایین‌تر، یعنی به خاطر ماها، به خاطر اقتصاد ما قیمتا خیلی پایین‌تره. آره خارجی هم داشتیم، آلمانی داشتیم، اتریشی داشتیم، ولی خب اکثریت اینجا از ایران میاد.
هزینه چقده؟
هزینه چون بین المللیه یه ذره از سیستمای دیگه یکم بالاتر هست، ولی به یورو 170 یورو. قسمت اولش اوپن واتره که ما بهتون پایه غواصی رو یاد میدیم. قسمت تو پله بعدی ادوانس اوپن واتر یا شامل آبی آزاد پیشرفته است که شما 4 تا تخصص خودتون انتخاب میکنید ما بهتون یاد.
همه اینا رو هم 170 یورو یا اونها هزینه شده؟
170 یورو اولیشه، بعد ادوانسش تا 420 یورو. 400
دیگه پیشرفته است. بعد مدرک لایسنس بین المللی میگیرن؟
تمام بین المللیه. شما وقتی وارد کلوب میشی حتی یه دونه قواسی عادی بخوای بکنی، یعنی به عنوان تفریحی بری ما ببریمت بیاریمت، یه پروفایل میتونی باز کنی، یه گواهینامه افتخاری تو این برای شما صادر میشه.
گواهینامه
افتخاری؟
من یه قواسی هم گواهینامه میگیرم؟
لیسانس بعد
برای ماشینمون
باشه. بالاخره شما باید یه سری چیزا رو بلد باشی، یه سری تکنیکا داره، یه سری مهارتا داره، بالاخره اونا رو شما یاد میگیری. وقتی زیرا انجام میدید، مدرس شما رو میبینن، آخر اون مدرک افتخاری رو بهتون میدن و اگر هم بخواید دوره رو بردارید برای گواهی نامه اصلیش، این به اونا اضافه میشه دایوش.
ببین الان مثلا من از شما یه گواهی نامه 170 یورو بدم، گواهی رو بگیرم، مثلا برم تو جزیره قناری بخوام اونجا غواصی کنم، اونو قبول میدارن اونجا؟
یکی از شما اصلا آخر همه مدرکی که میگیری، یعنی پروفایلی که براتون باز میشه، حتی تو رستای پایین یا بالا که پروها یا حرفه‌ای یا مدرسان پروفایلتون باز میشه، شما یه جاب آفر داری، میتونی این شغلی که داری رو تو سراسر جهان پیدا کنی. اما یا اصلا یه شرطی داره، بعضی از کلوپا هستن میان آقا ما مثلا مدرسمون باید دو تا زبان بلد باشه، ما مدرسمون باید 200 تا 300 تا قواسی کرده باشه.
نه در واقع میتونی برید کار کنی.
در واقع بله میتونید برید کار کنی، دیگه مدرکش هم بیرون الهی رو خدا این خزینه هاش همه به یورو.
چه جالب. بعد آقا تا عمق چقدر میتونن حالا کسایی که میان و مدرک میگیرن برن؟
تو دوره اوپن واتر یه ذره به سن و سال بستگی داره، ولی انسان بالغ که حالا مثلا سن و سال ما باشه، نهایت عمقی که تجربه میکنه 18 متره.
18 متر
بله. اما توی دوره ادوانسی که بهتون گفتم یه دوره داریم به اسم دوره دیپ، یعنی قواسی عمق عمیق، اونجا تا 40 متر رو تجربه میکنه.
40 متر
آخرش دیگه 40 متره
آخرش تو قواسی تفریح اسکوبا با تجهیزاتی که ما یاد میدیم 40 متره.
خدا رو شکر میکنم که
تو شاخهای دیگه قواسی.
خدا رو شکر میکنم که خدا رو شکر میکنم که
خب بگو کشی.
خدا رو شکر میکنم که بشر هنوز به اعماق اقیانوسا دست پیدا نکرده، وگرنه اونجا رو گم میزد.
نه
هنوز به اعماق 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 اعماقش دست پیدا نکرده.
آقای رستم علی به اعماق اعماق اعماقش دست پیدا نکرده؟
تقریبا 11 کیلومتر، 11,000 متر گودال ماریانا که اونم یه تقریبا در حد تاج بوده، شیشه‌های زیردریایی شکسته برگشتن بالا.
همون خدا رو شکر، وگرنه اونجا هم به گم میکشیدیم.
نه حالا اونجوری هم نیست.
چرا دیگه بابا، همه کل محیط زیست رو داریم داغون میکنیم.
آموزش وقتی خوب باشه مثلا تو همین دوره ما آموزش محیط زیست و مرین اکولوژی و شارک اکولوژی کوسه و اینا رو یا لاک پشت و مانتره اینا رو یاد میدن دیگه،
که اذیتشون نکنن دیگه،
که اذیت نکنن، که حالت تهاجمی به حیوان نداشته باشه، حیوانو تحریکش نکنن. باز اینا تو دورهای مختلفیه، ولی خب شما پروفایل باشه براتون یه سری دوره هست که فری بهتون داده میشه، میتونید مطالعه کنید، بعد اگه خواستید مدرکشو بگیرید. این هم هست،
کوسه ها رو اذیت نکنید.
ولی خب خوبه ها. ببین امیر، اینجوریه که حالا دوره که برمیدارن کلی هم بهشون اطلاعات و آگاهی میدن، اتفاقا اونا میتونن در جهت آگاه سازی بقیه گام بردارن. میدونی چی میگم؟ یعنی ممکنه کسایی که واقعا چرا اونجوری نگاه میکنی
خاصن بهت نمیخوره گام بردارم.
خب قدم بزنم. بله. میخوام بگم.
خب
یعنی میگم شاید آدم اطلاعات و آگاهی داشته باشه، حواسش باشه. اتفاقا اگر کسی داره کاری میکنه که داره ضربه میزنه به محیط زیست، دریاها، طبیعت، هر چی، اتفاقا نهی میکنه.
یه کوسه اومد از آب بیرون انگار. نهنگ بود چی بود؟
این مرجانا سالی 1 سانتی رشد میکنه.
آها.
و کوچک.
ما الان ببخشید مرجان بچه همین فامیل خودتون.
امیر مرجان زیر دریا رو دارم.
نه خب میگم یه سالش بود انقدی بود.
نه مرجان زیر دریا.
مرجان دیگه. چه شوخی با مزه‌ای بود.
اینا سالی 1 سانتی رشد میکنن و غواصی نامناسب، علم نامناسب به غواصی باعث میشه اول ما به اینا صدمه بزنی، حالا بعد به خودمون. در اصل ما اگه به پامون خوشه بوره تو بدترین حالت 6 ماهش خوب بشه، اوکی بشه، راه بیفته. ولی کوچکترین خطی به مرجان بیفته این 1 سال طول میکشه تا اون یه تیکه رو فقط ترمیم کنه.
چقدر طول میکشه دوره های آموزش غواصی آقای رستم علی؟
همون اوپن واتر.
آموزشاش اوپن واتر 4 روزه، ولی طبق یه سری شرایط برای کسایی که عجله دارن نمیتونن بمونن، چون اینجا مدرسه غواصی حالا مثلا تهران نیست، شرایطش نیست. اگه کسی عجله داشته باشه ما دیگه کم کم یعنی 3 روز دیگه.
سه روزه
یا میگیره؟
روزی چند ساعت آموزش، حرکت، بازی؟
ما آموزش هامون خب تقریبا ساعتش همون 16 تا 20 ساعته، ولی ما دوره جلسات سختی با دایوای دریا داریم، یعنی ممکن شما کلن 2 تا 4 ساعت 2 تا 5 ساعت سر کلاس بشینید، بقیهش تماما عملیه که شما تو کلاس یاد گرفت.
بعد اگه کسی مثلا هیچی از شنا ندونه، اصلا بلد نباشه.
آقای عزت غواصی هیچ ربطی به شنا نداره، چون شما شنا میکنی که غرق نشی، اما برای غواصی اول باید غرق بشی تا غواصی کنی.
قشنگ بود.
جمله سنگین بود.
خوب بود خدای.
شما باید بری زیر آف تا غواصی کنی.
راست میگن دیگه.
پس ربطی نداره اصلا به شنا بلد بودن یا نبودن.
نه ربطی نداره، ولی یه دوره هست، اینم مدرکش افتخاریه، این 1 روز تا 2 روزه. بهش میگن اسنورکل. ما با تجهیزات غواصی که شامل فین و ماسک باشه، فقط بدون سیلندر هوا، بدون بی سی دی جلیقه شناوری، اونو غواصی روی سطح خو با یه مقدار قوس دادن با حبس نفس یاد میدیم. برای کسایی که علاقه دارن اونم میتونن شرکت کنن، ولی خب این افتخاریه بابا. این همش
مهدی به تبریک میگم، آدمای مثل تو کمن، میدونی چرا؟
قربون
شما. ببین تو این دنیا خیلیا کار میکنن و پول میگیرن، ولی بعضیا کیف میکنن و پول میگیرن.
بله.
تو از اون دسته ای.
آقای رستم علی، از اول شما غواص بودین یا نه دریا نورد بودین؟
نه من از اولش، یعنی از تقریبا وقتی که وارد عرصه کار و اینا شدم، ملوان کشتیرانی بودم، ملوان عرشه، بعد دوباره ملوان دوم، ملوان یکم، بعد دیگه اومدم تو قسمت غواصی.
چه جاله.
شدیداً هم دلم برای اقیانوس تنگ شد.
امیر ما تو حالا با ملوان صحبت نکرده بودیم، ولی شنونده داشتیم.
مهدی به تبریک میگم.
دوره.
خیلی تو این دنیا کار میکنن و پول میگیرن، ولی بعضیا کیف میکنن.
اینو گفتی یه بار. یه بار
یادم اومد آلزایمر گرفتم.
تکراری بود.
کسایی که دوست دارن غواصی یاد بگیرن، با غواصی آشنا بشن،
ایام عید تشریف میبرن سفر و میخوان که تجربه بکنن غواصیو، به هر حال ما با آقای رستم علی صحبت کردیم که چقدرم موجز و مختصر و مفید همه جوره توضیح دادن.
سوال: چجوری مهدی رستم علی رو پیدا کنیم؟ جواب:
بیاید به صفحه ما جی آی کی اس پی آی کی، در صفحه خودمون صفحه ایشونو استوری کردیم.
بله.
آها راستی آقای رستم علی، یه سوالم ازتون بپرسیم. توی صفحتون اصلا راجع به کارتون صحبت کردید، یعنی این که حالا کجاها رفتین، مراحلش چجوریه؟
برای دریا نوردی و اینا آره، برای قبلا که تو کشتیرانی بودم پست زیاد دارم، ولی برای غواصی عکس مدارکی که صادر کردم، راستیت کار عکس مدارکی که صادر کردم و با چند تا دایوی که زدم و...
خب از زیر آب فیلم بگی بذار، خیلی جذاب.
یه دو سه تا فیلمم هستش از زیر آب.
به نظرم دیگه الان خیلی فعالیت بکنین، چون دیگه دنبال کننده هاتون تعدادش رفت بالا و دوست دارم بدونن اصلا چه جوریه، قراره چه اتفاقی بیفته تو دریا، اونایی که قراره برن غواصی یاد بگیرن چیا رو میخوان ببینن، اون زیر رو اصلا مراحلش چه جوریه. شاید هم بعضیا بترسن با دیدن محتواهایی که شما تولید کردین، ترسشون بریزه و این تجربه نابو داشته باشه.
اکرم خانم،
بله.
بیشتر ترسایی که تو غواصی هست خب استرس و 90 تا 95% مشکلای غواص دقیقاً فقط زیر آب حل میشه، یعنی اونایی که از زیر آب بترسن باید بدونن مشکلاشون زیر آب حل میشه.
چه جاله.
آره دیگه، باید بری تو دلش تا ترس بریزه.
اصلا ما برای اینکه اصلا آب بره توی قاب ماسکمون، شیشه تلق ماسکمون، شیشه ماسکمون دیگه رو سطح آب نمیان، تو هر عمقی باشیم حتی 40 متر، با آموزشی که میبینیم و آموزشی که میدیم تو همون عمق میتونیم آب ماسکمون رو خالی کنیم. اینا جزو مشکلاییه. که
مهدی یه سوالم بپرسم و دیگه تمام. عجیب ترین چیزی که زیر آب دیدی چی بود؟ اصلا یه موجود عجیب، نمیدونم، یه اتفاقی
تو غواصی؟ میگم باید شاد باشه همه چی، ایونه خیلی شاد و قشنگی دیدم، ولی خب هیجان انگیزترین چیزی که دیدم توی دید خیلی محدود یه سفره‌مایه خیلی بزرگ بود، توی دید خیلی محدود که دقیقاً خیلی با فاصله شایم دومش از من نشسته بود.
یعنی خیلی سفره‌مایه بزرگی بود. اندازه رو بخوای بگی مثلا سفره 12 نفر